برج، از آنکارا تا اشقابات، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی، حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره دیدار امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. اما از موارد دیگری که در دیدار امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و هیئت همراه بیان شد، میتوان به تشدید تهدیدهای مدرن برای امنیت جهانی و منطقه‌ای، همه‌گیری ویروس و کرونا و موضوع بحران اقتصادی و مالی جهانی به عنوان تهدید جدی برای وضعیت فعلی و آینده منطقه اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهای منطقه می توانند مشکلات و مسائل خود را حل کنند. تجربه نیز نشان داده است حضور مداخله جویانه بیگانگان در منطقه نتیجه جز ایجاد بحران، تنش و اختلاف در روابط میان کشورهای منطقه نداشته است. ایران خواهان صلح، ثبات، عدالت و امنیت در منطقه است و در این جهت در کمک به حل مناقشات منطقه‌ای همواره پیش قدم شده است. نقش ایران در کمک به برقراری صلح و پایان مناقشات در تاجیکستان و همچنین نقش فعال ایران در کمک به حل مناقشه قره‌باغ و نقش آفرینی در کمک به پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان از اقداماتی است که اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. حسین ازگریان کارشناس مسائل آسیای میانه درباره اهمیت روابط ایران و تاجیکستان از جنبه مؤلفه‌های امنیتی معتقد است تاجیکستان و ایران با چند تهدید مشترک روبرو هستند که مهمترین آنها قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افراط‌گرایی است. در منطقه آسیای مرکزی کانون‌هایی با ظرفیت‌های بالا برای فعالیت گروه‌های تروریستی وجود دارد که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در آن کل منطقه تحت تأثیر قرار می گیرد. اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی هایی از حضور و فعالیت مجدد نیروهای داعشی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. لذا همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان می تواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک کند. بدیهی است که ایران در راستای مناسبات هرچی بیشتر و گسترده‌تر با کشورهای منطقه همه مسائل خود را به کار خواهد گرفت. تا کنون بیش از 160 سند همکاری در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی بین تهران و دوشنبه به امضا رسیده است. ایران با توجه به سابقه‌اش در اجرای پروژه‌های فنی مثل ساخت نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده 1 و احداث تونل استقلال می‌تواند کمک فراوانی برای تاجیکستان در رهایی از بن‌بست ارتباطی باشد. این رویکرد را در بحث دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد و بهره‌برداری از امکانات بنادر دریایی ایران و از جمله چابهار می‌توان مشاهده کرد که با استراتژی ملی تاجیکستان در بخش‌های انرژی و ارتباطی همخوانی دارد. با توجه به مجموعه مؤلفه‌هایی که در توسعه روابط دو جانبه و منطقه‌ای نقش راهبردی دارند، تهران و دوشنبه می‌توانند با استفاده از این پتانسیل‌ها در جهت تقویت روابط گام بردارند. سفر وزیر دفاع تاجیکستان در همین راستا نشان از عزم دو کشور برای توسعه روابط دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دو نفر، نویسنده سید محمد علوی.
میگم شفیقه جان، شما دیگه چه رقم زن و شوی هستی؟
متوجه گپت نمیشم عزیزم.
میگم چند سال است که ما همسایه در و دیوار خودتان هستیم، اصلا ندیدیم که همی یک دفعه تو کد شوهر جنگ کنی، مچم قار کنی بری خانه پدرت یا از این گپا، یا یکان دفعه خودت سیاه و کبود ببینم.
چی؟
اصلا
سیاه و کبود؟
ها دیگه، منظوری میز که خودت از شوی دموت خوب حسابی لط کده باشه.
میدانم که خودت مذاقیستی، اگه کس دیگه این گپا برم میگفت حتما از دستش خفه میشدم. ولی خب عزیزم شکر خدا شوی ما تو یک خوی ند، او تو یک آدم نیست که دست بزن داشته باشه و دست خدا روی ما بلند کنه.
خوش به سعادتت دختر، خوش به سعادتت. بخت ما خو خورجان از ما اول سیاه سیاه بود، کد قلم سیاه نشته شده گی بود.
چطور؟
روزی نیست که ما و شوهرم جنجال نداشته باشه. یک دفعه بود خدا طرف مگز علک کرد که اگه یک ذره خدا او طرف نکده بودم چشمم کور شده بود. تا چند وقت پای چشم ماما تو سیاه بود مثل بانجان، مجبور بودم که روی خدا بگیرم دیگه. دوکان مکانم که هیچ رفته نمیتونستم.
یالا چه قبر
چی بگویم دیگه، ولی خودت نام خدا سکندر بخت است. بایدم خنده کنی، دلکت خوش است. سعی کن نام خدا چی یک شوی خوشخویی داری. همیشوی بلا زدی من، از هیچ کس تعریف نمیکنه.
خب
اما اگه بدانی چقدر از شوی خودت تعریف میکنه، مخو نزدیک از که شاخ بکشم.
جالب
ماندیم که چطور قد تعریف میکنه.
زنده باشه، شوهر خودت لطف داره.
و خیالم که خودت هیچ وقت پیر نمیشی.
این چی گپ است که میزنی؟
از راستی میگم باور کن، میدونی
چطور؟
ما زنها رو چی پیر میکنم؟
چی؟
شوی بدخوی و اولادای زیاد که من هر دویشانه دارم. ای بخوش که چه همسته من سکته نکنم خوب است.
خدا نکنه. نه دیگه قدر موضوع خراب نیست، تو گپ نزن.
خب دیگه خوار جان، ما برم، خیلی وقتی تا گرفتم. گفتم امروی ده کمک درد دل کنم.
خوب کردی
عزیزم. یه سرگک بلکم دلم سبک شوه.
ای کجا میری؟ بیشین تو خو نامدی. بیش یک پله چای دیگه هم بخوریم امروی هم.
چاش جور نکده. این حال مردکی بدخوی میای باز مرسی او که بود.
کوتا چاشت.
باید تا دوکانم برم.
خب
دیر میشنه دیگه. با من خدا باز میم سر میزن. باز
بیا حتما. خوش میشم. زنده باشی. خوشحال میشم از آمدنت. با من خدا. خوش آمدی.
نصیر مرد حوصله‌مند بود، بزلگو و خوش‌برخورد. هر کس که با نصیر سر و کار داشت از او تعریف می‌کرد. او در برابر خطاهای دیگران با گذشت بود، بردباری می‌کرد و کمتر پیش می‌آمد که عصبانی شود. در محیط اداره همکاران او از او راضی بودند و همه خوش داشتند که با نصیر هم صحبت شوند. سلام.
سلام علیکم، چی حال دارین؟
تشکر.
یک جهان سپاس بابت زحمتی که خودتان دادم.
راستش مام از خاطر عمو دوستی آمدم که گفته بودین مکارایش انجام بتوم.
آه گفته بودم، نکنه که با کدام مشکل برخورد کردین؟
مشکل خو نه، اما چطور بگویم؟
چی شده؟
میفهمین؟ با خدا بسیار شرمنده شده. من یادم رفت دوستیه که گفته بودین انجام بتون. با خدا یادم رفت.
یادتون رفت؟
با خدا هوشم بود، اما بسیار بد شد. خودتان اوقت تاکید کردین، اما من بازم فراموش کردم.
مهم نیست، پروا نداره. اتفاق است. یگان دفعه من همه چیز فراموش میکنم. خیر است.
من خودم پیش رئیس میرم، برش میگم که شما کار دوستیه رو بر من سپرده بودین، اما من فراموش کردم. درست است؟
گفتم که شما تشویش نکنید. من خودم همراه رئیس گپ میزنم. به هر حال مسئولیت این دوستیه با من بوده.
بسیار شرمندتون شدم به خدا.
عرض کردم که خودتون ناراحت نکنین. این اتفاق ممکن بود که برای من یا هر همکار دیگه پیش بیایه.
اون رئیس صاحب اومدن.
شما بفرمایید. ما خودم میرم اینا لمرای رئیس صاحبم گپ میزنم. برین شما، برین، هیچ تشویش نکنین.
درست است. اموقدر که نصیر به بیرون از خانه صبور و بردبار و با حوصله بود، به خانه کم طاقت بود و خیلی زود عصبانی می شد. اندک اتفاق مثل چپه شدن جکه او یا هر اتفاق ساده می تانه سبب شود که یک جنجال شود و نصیر اوقات خودش و زن و اولادش تلخ بسازد.
چی هست که جور کردی؟
برنج هست که عزیزم، برنج هست
کرخونه استم، میبینیم که برنج هست.
خودت دیش مزه کردی امیرا؟
باش که ببینم. وی الا نمکش یادم رفته، معذرت میخوایم نصیر جان.
ای نمی دیگه، یادم رفته که نمک کنم.
دیگه تکرار نمیشه، قول میتم. باز خوب است که تلخ نمک نشده. الان میرم نمک پاش میارم. خوب.
نمک پاش در تراغ سرم بخوره. منظوری ما دکدنت است. کل کارت به خانه یک دکدن است که او هم یا شوهر میشه یا به نمک.
بی انصافی نکن نصیر جان. گاهی اوقات یه اتفاق میفته دیگه، کارها با آتش است دیگه، چطور شوم؟
گاهی اوقات یک اتفاق میفته؟ شیطان میگه بخیز منم اینجا
بگهش بکو. بخیز منو خوب لط کو. سیاو که بودم کو، دلت یخ کو.
دانم آواز نکو. من چیزی نمیگم، تو دیگه چوب باش.
من میرم شکل خود گم میکنم که تو راحت باشی. فهمیدی؟
لا حول ولا. اینه دوره خراب، اینه نو نظر خراب کرده، باز یک کار دیگه میشه. سری من کار میشه که من برم کار میکنم. لا حول ولا لا حول ولا.
یک شب بعد.
نصیر جان، میشه که از خودت یک خواهش داشته باشم؟
چیزی شده؟ اتفاق افتاده؟
خیریت است، فقط یک خواهش از خودت است.
گپت بزن میشنوم.
میشه که از این به بعد با من مثل یک بیگانه رفتار کنی؟ من قسمی راحت تر هستم. اصلا فکر کنی که من یک رهگذر هستم، یا همسایت هستم، یا همکارت هستم.
تو جان جور است گپا چی مانا؟ یعنی چی که مثل بیگانه واری با خودت رفتار کنم؟ یعنی چی؟
میدونی نصیر جان، کلگی از همسایه بگی تا رهگذر سرک یا همکارات، از خلق و خوی نیک خودت، از حوصله و بردباری خودت تعریف میکنن. میشه که از این به بعد فرض کنی که من مثلا همسایت هستم یا همکارت هستم. بان که من بیچارم روی دیگه تا ببینم نی؟ بان که مام اون نفر دیگه ایره که با وجود تست و مخصوص بیگانه هست ببینم و تجربه کنم.
معلوم است که تو چی میگی؟ من که گپایت نمیفهمم.
بفرما.
ای چی هست؟
دیشب سالگری تولدت بود. من کیک و شمم تیار کرده بودم که جشن بگیرم برات. اما خودت به خاطری که من یادم رفته بود برنج نمک پرتم، سرم قار شدی و قیامت بپا کردی. میخواستم برات بگویم که تولدت مبارک.
خب
میدونی نصیر جان، من تمام روز منتظر خودت هستم که خودت بیایی که دو کلمه به خوبی و خوشی همراه هم دیگه بشینیم گپ بزنیم، مثل دو تا زوج خوشبخت. اما تو به خانه که میایی یک نفر دیگه میشی. طرفت سعیل کرده نمیتونم. من بعد از خدا غیر از خودت کسی را ندارم. تو پشت پناهی مستی، تو شوهر مستی، همدم مستی، هم راز مستی.
میفهمی شفقه؟ خب
گوش کن، نمیخوایم که همیال جا به مرا بتی. خوب فکرایت بکن، ببینی که خواسته من بد است یا توقع زیادی دارم. ببینی که من به عنوان همسر و شریک زندگی به اندازه یک همسایه یا یک رهگذر و همکارت حق دارم یا ندارم.
شفقه
گفتم که
شفقه جان،
همیال نمیخوای جواب من بتی. خوب فکرایت بکن، پس هم رای هم گپ میزنیم. خوب
خوب است.
بازم تولدت مبارک.
تشکر.
نصیر و شو خیلی به حرفای زنش فکر کرد، به کارها و اتفاقاتی که رخ داده بود. حق با شفیقه بود، او دو آدم متفاوت بود. در بیرون از خانه یک نفر بود و داخل خانه یک نفر دیگر. خیلی از مردها و بعضی از خانمهای رفتار دارن که با نزدیکترین کسان خود رفتار خوبه ندارن و اوقات تلخی میکنن، اما در بیرون خوشخوی و با حوصله هستن.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parsuday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. زربان
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم با مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزه‌داران گفتند و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما به خصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدند. تا این ماه خودسازی و برکت علاوه بر برکات معنوی و روحی برای همه ما برکات و فواید صحی و تندرستی هم داشته باشه، البته به شرطی که واقعا نکات صحی و بهداشتی را رعایت بکنیم. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه می‌خوایم در رابطه با شرایط بعضی از مریض‌ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب آقای دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت می‌کنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما، تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام احترام تقدیم میکنم، انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که روزها بسیار طولانی است و در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر، ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو دارم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگویند که دکتر برنامه زربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارن آقای دکتر؟
نه دیگه، من تأکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. به هر حال ما اونمو گپی را که اولم زدیم و خود ما میفهمیم که ببین امی زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلان سال ایره متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این مورد هم که شما اشاره کردین، گفتم گپی ما به این معنا نیست، توصیه طبی به این معنا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای امی هاضمی ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حالی وقتش نیست برای کبد و جگر ما. میفهمین غذای پرچرب اینا کلشان در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه، به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله، خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستن که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشن. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستن، اینا باید چیکار بکنن، چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین، ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که ای اجازه را داده، آدم های دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسم است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. یعنی با سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایست که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره، اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دوچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره. این را باید مشخص بکنن. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن، اینا کسانی هستن که اینطور میان برای ما هم اینه در معاینه خانه میاین، در کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که ما یک ناراحتی میده دارم، روزه بگیرم یا نه، چی چیزایی را مراعات بکنیم که دوچار مشکل نشوم. ما این از در تغذیه باز چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا هم میگیم، باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین. با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوایی را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، انشالله که مشکلی براشان پیش نمیاد. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، باید که ما به عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتم، دوای خود به موقع میخورم، هر توصیه‌ای را که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا را رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد سالم شد او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. یعنی می توجهی به این که وقتی من ناراحتی میده دارم، اگر فلان پرهیز و رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا را بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکل پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمی آید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی میده دارن، مریضی میده و اثناشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه براشون داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشه.
بله، ما در جامعه افغانستان دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن، روزه گرفتن و روزه نگرفتن داریم، بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری های وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان به پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب من استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سال هاست که گوشه خانه افتاده. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، ما باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در اون شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره، یک حکم است. ما ایرا از علما شنیدیم که اگر یک روزه، یک کسی روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضی شوه یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما کی برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هر چی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، این خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی را که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته، واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک دفعه بشنم و بیای بگه دکتر گفته روزه نگیر، ایرم باید توجه بکنیم این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن اونمو دیگه این خلاصه کارش معلوم است که چیسته. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت انشاءالله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و این تو مواردی که شما اشاره کردین نی، اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از ای واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آقای دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، من سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشوه و بتانن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوب دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند. اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه و همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و روزه، دکتر مالی جناب دکتر محمد نبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردن. ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنم تا بتانند با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردن های ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شود و هم بتانن روزه بگیرن و در غیر این صورت طبق نظر دکتر معالج واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشه میتونن روزه نگیرن که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط است. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چه کار باید بکنن؟
ببینید، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن ما دو گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشوند، دچار افت قند و هایپوگلایسیمیا نشوند، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقع به موقع افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم. آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمیکنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، دمای روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همین دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن، به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله. و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم. دکتر،
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگیم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست، که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانی ایشوه که اینا دوای خود نخورن و از او طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله. خب دکتر، ما حدودا یک دقیقه زمان داریم، من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه و شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت، بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه، بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیاری وقتا میشه این کار انجام بتن، درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم به خاطر ارزش روزه ایر رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همی افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدا نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که اون دکتر میگه برش، ولی کم داریم، میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاءالله خوب میشن.
با پزشکا هم میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده
کنن. بسیار نکته مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید سه وعده یا چهار وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم ایدکتر.
زنده باشین.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمت شما هستیم. آیا میدانید باغ جهان نما کجا واقع شده است؟ باغ جهان آرا یا جهان نما و عمارت باشکوه آن قصر جهان نما در جنوب غرب شهر تاش قرقان ولایت بلخ در دامنه تپه های کوه گنج احداث گردیده است. این مکان از اماکن گردشی و تاریخی ولایت بلخ محسوب می شود که به عنوان جزی از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان ثبت شده است. عمارت قصر و باغ جهان نما از فن معماری و ظرافت معماران ماهر آن در 200 سال قبل حکایت می کند. این قصر در 70 جریب زمین با یک نمای زیبا از درختان سبز و حوض بزرگ ساخته شده است که دیوار احاطه، برج‌های دیدبانی، گنبد، یک سالن بزرگ زیرزمینی، حمام، حوض آب‌بازی و سایر سهولت‌ها برای زندگی شاهانه را در خود دارد. قصر جهان‌نما دارای دو باغ داخلی و خارجی می باشد. مساحت باغ خارجی این قصر حدود 30 هکتار تخمین زده شده است. این باغ‌ها پوشیده از چمن سبز است و با انواع درختان میوه تزئین شده است. علاوه بر آن، درختان سرو در اطراف سرک مرکزی آن به تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاصی بخشیده است. قصر جهان‌نما را عالمگیر دوم برای دخترش گوهر بیگم بر فراز تپه‌ای از کوه هندکی ساخت. سال دقیق ساخت این قصر معلوم نیست، ولی در برخی منابع معتبر از سال 1210 خورشیدی یاد شده است. در کتاب تاریخ افغانستان آمده است امیر عبدالرحمن خان در سال 1232 خورشیدی برابر با 1853 میلادی حاکم تاشخورقان مقرر شد. با اسناد تحریر فوق میتوان توضیح داد که باغ جهان آرا یا جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی برابر با سال 1857 میلادی احداث شده است. قصر جهان نما از جمله مکان‌هایی است که در طول زمان موارد استفاده متعددی را به خود دیده است. باغ و قصر شکوهمند جهان نما در طول دوران حیات خیش گاهی به صورت مهمانخانه دولتی، زمانی به حیث خوابگاه شاگردان مکتب رشیدیه، زمانی به صورت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی استفاده می شد. بعد از اینکه در سال 1383 خورشیدی قصر جهان‌نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تعلق یافت، یک موزه در آن تأسیس شد که بیش از 70 اثر تاریخی از دوران یونان و باختری، کوشانی‌ها، دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. امروزه از این مکان برای تجلیل جشن گل بادام، اعیاد اسلامی، جشن نوروز و مراسم‌های فرهنگی و هنری استفاده می‌شود. تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
گلچین موسیقی را تقدیم می کنیم به همه علاقمندان به این برنامه با مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام او که یار و همراه ماست، به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید تنتون سالم باشه، ایام با کامتان باشه، و از اینکه امروز هم همراه و هم سفر شدید با ما، از همه شما سپاسگزاریم. ۳۲۶ شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدید. و 0513-878-301 هم شماره تماس شماست با برنامه گلچین موسیقی.
می‌خواستم آهنگ از آقای دکتر محمد اصفهانی آهنگ شاد باشه. سلام از من نیشابور، ممنون از برنامه، خیلی خوبه.
بله، آهنگ خواستن با صدای دکتر محمد اصفهانی. ما هم در این لحظه آهنگ با تو با صدای این هنرمند تقدیم شد.
همچو فسانه دیدم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم با تو ستاره می شم 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 ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره
با تو ستاره میشوم. آهنگی بود با صدای دکتر محمد اصفهانی. محمد اصفهانی متولد 14 سرطان سال 1345 در تهران هست و مدرک دکتری پزشکی هم دارد. در سبک پاپ کار میکنه، در سبک سنتی هم کار میکنه و